وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. همه ابعاد کار را روشن می کند، همه درس ها را به ما می دهد.
قرآن در آینه نهج البلاغه. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان گرامی رادیو قرآن سلام. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های قرآن در آینه نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. در این برنامه قصد داریم با آموزش و بررسی خطبه 67 نهج البلاغه و بیان مفردات، مفاهیم و استنادات قرآنی این خطبه زمینه لازم را برای آشنایی بیشتر با سخنان امام علی علیه السلام فراهم آوریم. امید است که این برنامه مورد رضایت شما خوبان قرار گیرد.
نجم سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا نجم سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا نجم سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا رمز حياتي آياتي روح صلاتي آياتي رمز حياتي آياتي روح صلاتي آياتي قرآنا
مفهوم شناسی خطبه. خطبه 67 نهج البلاغه ردی است بر استدلال انصار و قریش نسبت به موضوع امامت که امام علی علیه السلام آن خطبه را در 28 صفر سال 11 هجری قمری در سقیفه ایراد فرمودند. حال برای آشنایی بیشتر با محتوا و مفهوم این خطبه به صحبت‌های استاد غلامعلی گوش می‌دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو قرآن و برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه سلام می کنم. در این برنامه در بخش ابتدایی نهج البلاغه که خطبه های نهج البلاغه قرار داره به کلام 67 امیر مؤمنان علی علیه السلام رسیدیم. البته بنده قبلا این مطلب رو تو برخی دیگر از برنامه ها هم تذکر دادم، اما برخی از عزیزان این نکته آموزشی رو باید در نظر داشته باشن که بخش ابتدایی نهج البلاغه خطبه های علی علیه السلام هستش، بخش دوم نامه ها هست، بخش سوم کلمات کوتاه یا حکم امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که حکم نهج البلاغه درست سر حکمت‌های نهج البلاغه هست، و البته یه بخش کوچکی هم که کلمات غریب و دشواریاب نهج البلاغه هست که تو همون قسمت حکم‌ها قرار داره. در این بخش ابتدایی نهج البلاغه که مشهور به خطب امیر مؤمنان هست برخی سخنانی وجود داره که به گونه خطبه نیست، بلکه کلامی از سخنان مولاست و اصطلاحاً به اون کلام گاهی اوقات خطبه میگن، اما حقیقت با اون ساختاری که برای بیان خطبه هست، ابتدایش حمد الهی باشه، صلوات بر پیامبر باشه، ذکر نعمت ها باشه و فرودی داشته باشه و اینها گاهی متفاوته. مثلا حضرت سخنی رو با یه فردی مطرح کردن یا دعایی رو بیان کردن، این هم در همین قسمت خطبه ها اومده. البته جناب سید رضی به این اشاره کرده است که من گاهی اوقات یه کلامی رو میبینم مناسب تره تو اون بخش قرار میدم. اما ماجرای کلام 67 که حالا شما به عنوان خطبه 67 شاید ببینید، گزارشی است از ماجرای سقیفه که پس از رحلت پیامبر گروهی از مهاجرین و انصار در محلی که برای مشورت بوده گرد هم میان. ماجراش هم به این صورت است که اول انصار یعنی اون یاران پیامبر که در مدینه بودن، اونها که حالا همون سران خزرج باشن، اوس و خزرج برای شما شنوندگان آشناست، دو قبیله بزرگی که در یثرب یعنی شهر مدینه قبل از حضور پیامبر وجود داشتن و پیامبر میان این دو قوم رو اصلاح کرد و بعد خودشون به مدینه رفتن. سران خزرج در یه منطقهی که اون رو سقیفه مینامیدن جمع شدن و جناب سعد ابن عباده که بیمار بود رو هم آوردن. ایشون خب دیگه خیلی بیمار بود، صداش هم ضعیف بود، گفت من صدام به جمعیت نمیرسه. حالا یا پسر ایشون یا یه فرد دیگری سخنان ایشون رو تکرار میکرد تا افرادی که اونجا جمع شده بودن این صدا رو بشنون. در همین حال حضرت علی علیه السلام و برخی از قریش نزدیکان بنی هاشم و برخی از اصحاب علی علیه السلام مانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمار همه با همدیگه کنار علی علیه السلام بودن. اینا این طرف داشتن کار میکردن و علی علیه السلام هم مشغول تجهیز و تکوین رسول خدا بود، آماده سازی میکرد که جسم مطهر رسول خدا رو در حقیقت برای خاک سپاری آماده کنه. این گروه که همون انصار باشن به سرپرستی سعد اومدن اونجا جمع شدن و بحث پس از پیامبر رو مطرح کردن. سعد رو به جمعیت کرد و گفت شما سابقه درخشانی در اسلام دارید، پیامبر 13 سال در میان قوم خودش در مکه بود، اونها رو به توحید دعوت می کرد و تنها عده‌ای کمی از قومش به او ایمان آورده بودن، اما از موقعی که شما پیامبر رو یاری کردید وضع دگرگون شد، به این ترتیب درخت اسلام بارور شد و پیامبر هم از شما راضی بود، پس درخت خلافت رو محکم بگیرید. بعد طایفه خزرج خوشحال شدن، حرف او رو پذیرفتن. بعضی هم گفتن که حالا اگر قریش به ما چیزی گفت چی بگیم؟ گفتن نهایتش میگیم منا امیرون و منکم امیرون، یه فرمانده ما داشته باشیم، یه رهبر ما داشته باشیم، یه رهبرم شما داشته باشید، که انهو نظام خلافت بعد از پیامبر به صورت شورایی اداره بشه. پس این ماجرا در سقیفه بود که اولش هم انصار جمع شدن، بعد گروهی رفتن دنبال خلیفه اول و خلیفه دوم یعنی ابوبکر و عمر رو هم دعوت کردن و اون ماجراها به گونه ای شد که خب شنوندگان عزیز ما اطلاع دارن که به انتخاب خلیفه اول منجر شد و علی علیه السلام که قبلا در قدیر یعنی در هجده ذی‌الحجه 50 روز قبل از رحلت پیامبر به عنوان سرپرست مسلمانان انتخاب شده بود، ایشون رو به کنار زدن و دیگری جایش رو گرفت. حالا این کلام 67 در واقع امیر مؤمنان علی علیه السلام استدلال انصار و استدلال مهاجرین رو، یعنی همین استدلالی که دوروری های سعد ابن عباده کردن و استدلالی که خلیفه اول و اینها کردن، اینها رو میشنوه، گزارش براش میدن و حضرت هر دو استدلال رو نقد میکنه.
فهل احتججتم علیهم بان رسول الله صلی الله علیه و آله وصى بأن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم؟
چرا در برابر آنها استدلال نکردید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره آنها فرمود با نیکان آنها به نیکی رفتار کنید و از بدان آنها درگذرید؟
قالوا وما في هذا من الحجة عليهم؟ فقال عليه السلام لو كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصية بهم.
حاضران عرض کردند این چه دلیلی بر ضد آنها می شود؟ امام علی علیه السلام فرمود اگر حکومت و زمامداری در میان آنها بود سفارش درباره آنها معنا نداشت.
ثم قال علیه السلام فماذا قالت قریش؟ قالوا احتجت بأنها شجرة الرسول صلى الله عليه وآله.
قريش به چه چیز استدلال کردند؟ عرض کردند دلیل آنها این بود که آنان از شجره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند.
فقال علیه السلام احتجوا بالشجرة و اضاءوا الثمر.
امام علی علیه السلام فرمود آنها به شجره استدلال کردند اما ثمره را ضایع نمودند. درخشش آیات الهی در کلام حضرت علی علیه السلام. قرآن در آینه نهج البلاغه. یک نکته. یکی از نکاتی که لازم است حافظ نهج البلاغه برای تثبیت محفوظات خود به آن توجه نماید، استماع فرازهایی است که برای آنها تلاش می‌کند. این عمل سبب جلوگیری از غلط‌های حفظی و تثبیت بیشتر خواهد شد. همچنین علاوه بر شرکت در کلاس‌های حفظ نهج البلاغه، بسیار ضروری است که حافظ نهج البلاغه محفوظات خود را با دیگران مباحثه کند. در این بخش از برنامه با استنادات قرآنی مولا در خطبه 67 نهج البلاغه از زبان استاد غلامعلی آشنا می شویم.
در این کلام تصریح و تضمینی به آیه قرآن نیست، ولی یک تشبیهی رو امیر مؤمنان به کار بردن که این احتجو به شجره و اضاء الثمره باشه. حضرت در این استدلال احتجاج به درخت رو به گونه‌ای بیان میکنه که شما نمیتوانید درخت بدون ثمره رو در نظر بگیرید و ثمره درخت بخواهید و نخواهید از همان درخته و بهتر از اون هم هست و بیشترین ارتباط رو داره. ما نظیر این تشبیه رو در آیه 24 سوره ابراهیم داریم. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. آیا ندیدی خدا چگونه مثل زده است؟ سخنی پاک که مانند درختی پاک است که ریشه اش استوار و شاخه اش در آسمان است. بنابر این فرع باید با اصل رابطه داشته باشه. خلیفه پس از پیامبر دقیقاً باید با خود پیامبر در نگرشش، در اعتقاداتش، در رفتارش کاملاً هماهنگ باشه و بهترین همان کسی است که خود پیامبر او رو معرفی کرد. پیام ها اگر بخوایم بگیم، اولین پیام اگر چه حق ضایع شود و بزرگترین حقوق هم پایمال شود، ولی دست از احتجاج منطقی، از سخن منطقی نباید برداشت، همچنان که علی علیه السلام این کار رو انجام داد وقتی که از اون سلب خلافت شد. دو، برای شناخت حق همیشه معیار و شاخص باید داشت که علی علیه السلام کلام انصار رو با شاخص سخن رسول خدا سنجید. سه، نتیجه و ثمره کارها همواره مهم است، همچنان که درخت پیامبری بدون توجه به میوه‌اش ناقص است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَ شجرة طيبة. كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
چون چنین گفتند انصار جلیل، باید آوردید این گونه دلیل، که این وصیت را نمی شاید نهفت، که نبی درباره انصار گفت، بر نکوکارانشان لطف آورید، از گناهکارانشان هم بگذرید. گر خلافت بود بر آنان روا، خود نمی کردین وصیت مصطفی. وانگهی پرسید از یاران خود، تا قریشی ها چه گفتند و چه شد؟ باز گفتندش خطابی رانده اند، خیش را از نسل احمد خوانده اند. شیر حق چون بیخ پاسخ را نهاد، باغ حجت را جمالی تازه داد. خیش را خوانند ایشان چون درخت، میوه‌اش را لیک برکندند سخت. خیش را هم نسل احمد خوانده اند، اهل بیتش را به خاری رانده اند. همراهان گرامی، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های قرآن در آینه نهج البلاغه رسیدیم. با امید به توفیق شما در آموزش و یادگیری معارف ارزشمند اسلامی، این برنامه را با کلامی از مولا علی علیه السلام به پایان می‌رسانیم. ایشان در خطبه 176 نهج البلاغه فرمودند: آگاه باشید، همانا این قرآن پند دهنده ایست که نمی فریبد و هدایت کننده ایست که گمراه نمی کند و سخنگویی است که هرگز دروغ نمی گوید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
بی اهل محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب. بی اهل محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب. هم الكلمات والاسماء لاحد لآدم حين عز له المتاب.
لمحمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب. هم الكلمة والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب.
وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب. بقية ذي العلا وفروع أصل بحسن بيانهم وضح الخطاب.
لمحمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب. الكلمة والأسماء لاحت
وأنوار ترى في كل عصر لإرشاد الورى فهم شهاب. ذراري أحمد وبنو علي خليفته فهم لب اللباب.